در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بر چکاد چوب و آهن تان ترنم لاریبی که تازیانه تحریف هرگز به گرد صراحتت نمی رسد. اینک غاریان قبیله من تارهای صوتی خود را به روایت تو شانه می زند، ای معلم صفوم، و چه فصیح می دانند تاریخ حماسه های بلیغ از آوردن یک سوره مثل نگاه تو تا حشر عاجز است. نه هرگز بر گلوی تو انکار خنجر و زوبین خدشه‌ای وارد نکرد، هنوز رسا و بلندی الف لام میم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتون هستیم. در این لحظات و دقایق خواهش میکنم که ما رو همراهی بکنید. حاجی پناهیان عزیز در استودیو حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله. عزاداری های شما هم قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم خداوند متعال ما رو در عداد عزاداران مخلص ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم که خدمت رو به پناهیان عزیز هستیم. ما بحثمون در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی بود. هفته گذشته همونطور که وعده کردن حاجا، میخوایم یک نگاه دیگه و یک روی کرده دیگه داشته باشیم. سوالم رو اینجوری آغاز میکنم حاجا پناهیان، که اساسا این روزها و ایام ماه محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام برای خانواده ها چه اثری داره و چقدر در انتقال مفاهیم دینی مؤثر؟ فکر میکنم که برای شروع بحثمون خوب باشه.
بله، ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. ما عزاداری ها رو وقتی نگاه میکنیم، قبل از اینکه عزاداری ها متناسب با اجتماعات بزرگ انسانی باشن و قبل از اینکه عزاداری ها متناسب با یک مناجات فردی و یک ارتباط فردی با اولیاء خدا باشن، یک فضای خانوادگی دارن. اصلا عزاها و روزه هایی که میخونیم و ذکر مصیبت ها، 99% بحث های خانوادگی درش هست.
یعنی چی بحث خانوادگی؟
ابوالفضل العباس برادر امام حسینه، زینب کبرا خواهر امام حسینه، حضرت علی اصغر فرزند ابا عبدالله الحسینه، روزه های حضرت رباب، حضرت رقیه 3 سالی ابا عبدالله الحسینه. ما با یک خانواده ای پر از مصیبت مواجهیم و اصلا شما کمتر میبینید که از روزه های اصحاب چیزی خونده بشه. حضرت قاسم ابن الحسن ارتباط برادرزادگی با ابا عبدالله الحسین داره، حضرت عبدالله ابن حسن همین ارتباط رو داره.
ادعا شخصیت های واقعی عاشورا با هم نسبت خانوادگی دارن،
یک خانواده کربلا رفتن و اصلا وقتی از امام حسین میپرسیدن تو چرا خانوادتو داری میبری، ایشون دیگه نمیتونست جواب بده به اونها، فقط پاسخی که اینقدر مسئله پیچیده و پر رمز و راز بود میفرمود که خدا اینجور خواسته و خدا خواسته این خانواده من مشارکت کنن در این قیام، که طبیعتا مشارکت اونها چیزی جز اسارت بعد از واقعه عاشورا نبود. ولی شما اگر دقت بکنید یک اجتماع 10,000 نفری تشکیل میشه، ولی 10,000 نفر دارن روزه وداع حضرت زینب و امام حسین رو که وداع یه خواهر و برادره میخونن. یک اجتماع 10,000 نفری تشکیل میشه، دارن از اتفاقهایی که بین یک همسر به نام حضرت رباب و امام زمانش که همسرش هم هست و ابا عبدالله حسین و فرزندشون، بین این ستا گفتگوهایی که در زبان حال یا در زبان واقعیت بوده رو رد و بدل میکنن و همه نشستن دارن برای یک خانواده و یک مصیبت خانوادگی گریه میکنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل چقدر تناسب با خانواده داره. مصیبت‌های کربلا یا ابا عبدالله حسین اصلیاشون، کلیدی تریه‌هاشون یا اونهایی که پر حماسه ترین ها هستن، همه در محیط خانواده است. یک شب بیشتر از روزه های دهه محرم به اصحاب اختصاص نداره، اونم بعضی ها به اصحاب میپردازن، بقیه همه موضوع خانواده است. اینها طبیعتا روابط اعضای یک خانواده و فامیل رو به همدیگه نزدیک میکنه. کلمه عمو برای بچه هایی که عزاداری میکنن کلمه محترم و مقدسی میشه. کلمه طفل شیرخواره، کلمه ای که حکایت میکنه از یک مادری که بچه شیرخواره داره،
هم محسوس هم معلوم،
اصلا انگار یه همچین مادری تو محرم محترمتر میشه. دخترهای 3 ساله تو محرم محترمتر میشن، نوجوانهای 13 ساله یه عزت دیگه ای پیدا میکنن، برادری اصلا توی محرم یه معنای دیگه ای پیدا میکنه، خواهر و برادری یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. بنده میخوام عرض بکنم این همه تناسب بین روزه های ابا عبدالله الحسین و مفهوم خانواده باید موجب بشه رونقی در خانواده ها ایجاد بشه، عواطف شکل بگیره. وقتی اون پدر داره از روزه هست رباب برمیگرده، ربابی که اینقدر وفادار به همسرش بود، امام حسینی که اینقدر علاقه ویژه داشت به حضرت رباب، که حتما اینها رو روزه خونه ها میگن، ابا عبدالله الحسین علیه السلام علاقه و عنایت ویژه‌ای به حضرت رباب داشتن و حضرت رباب برای خودش عارفه‌ای بوده در مقام معرفت، خب برمیگرده یقیناً رابطه او و همسرش تلطیف میشه. یقیناً اگر کودکی در بغل داره این مرد بهتر او رو در آغوش میگیره. اینها آثار وضعی و تربیتی است که در خانواده‌ها میگذاره. اگر از بنده بپرسن که روزه ابا عبدالله الحسین بیشتر برای یک فرد تأثیر داره یا بیشتر برای یک جامعه یا بیشتر برای خانواده،
میگید خانواده؟
یقینا میگم خانواده، و تحکیم بنیاد خانواده رو موجب میشه. اگر ما با دقت نگاه بکنیم و با این نگاه روزه خانی بکنیم، سخنرانی کنیم، مدداهی کنیم، با این نگاه مجالس رو برقرار کنیم، حضور بچه ها رو سهل کنیم در این محیط های عزاداری، براشون اگه جایگاه اختصاصی قرار میدیم، به بچه ها تک تک مفاهیم عاشورا رو آرام آرام منتقل بکنیم بدون اینکه خیلی تیز و تند باشه، بچه ها احیانا ظرفیتشون نداشته باشن، از محبت اهل بیت اسمت و طهارت به ابا عبدالله الحسین و بالعکس ابا عبدالله الحسین علیه السلام به بچه هاشون چقدر محبت داشتن سخن بگیم، یقینا بچه های ما تو این فضا معارف دینی رو بهتر میگیرن و خود این عواطف خانوادگی رونق پیدا میکنه. ما انتظار داریم از محرم عواطف در خانواده ها بهتر بشه.
بعد وقت ناخودآگاه این اتفاق میفته، یا اینکه نه اصلا برمیگرده به احساسات ما، برمیگرده به درون ما، برمیگرده به شیوه تربیت ما؟
بله، به نگاه ما خیلی وابستگی داره، به تربیت و نحوه ارتباطی که ما برقرار میکنیم با عزاداری خیلی ارتباط داره، ولی فی نفسه هم این
هست.
اثر هست. یعنی تا حدی ناخودآگاه روزه های ابا عبدالله حسین در ایام محرم خانواده ها رو رونق میبخشه، مخصوصا کسانی که خانوادگی میرن.
خودش موضوعیت داره
اصلا بهترین خاطره هاش در ذهن بچه ها شکل میگیره. نماز یه اثر ناخودآگاهی در ما داره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی وقتی که شما با دقت نماز میخونی، با این عنایت نماز میخونی که شما رو از فحشا و منکر دور کنه، یقینا اثرش بیشتر میشه،
بیشتر موندگارتر هم هست.
عزاداری ابا عبدالله الحسین یقینا خود به خود اثری در خانواده های ما داره،
ولی اگه نگاهمون اونجوری باشه خیلی
بخشی از این آثاری هم که الان تو جامعه ما هست مال عزاداری های ابا عبدالله الحسینه. ما مشکلات خانوادگی زیاد داریم، ولی خوبی ها و محسنات بالایی هم انصافا تو جامعه ما وجود داره. یه رونق خانوادگی واقعا در جامعه ما هست. این رونق یقینا اگر کسی مطالعه بکنه بیشتر مال عزاداری ابا عبدالله الحسین. مثلا تو یه جمع فامیل می‌بینی یه خانواده، مثلا دقت بکنیم ما یه فراوانی بگیریم و آمار بگیریم، از همه بیشتر روابطشون گرم‌تره، اینا الگو میشن برای بقیه. بعد دقت می‌کنی اکثر اینا که روابطشون گرم‌تره بیشتر اهل عزاداری برای ابا عبدالله الحسین
ریشه در اونجا داره،
یا اونهایی که روزه های خونگی میگیرن، مثلا میارن روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو خونه شون، خانوم خونه، بچه خونه، دختر خونه، پدر خونه، همه دارن یه کار مشترک انجام میدن. واقعا این بزرگترین سرمایه های اجتماعی است که میتونه در حیات بشر وجود داشته باشه و ما داریم، و ما مؤمنین به اهل بیت عصمت و طهارت و ارادتمندان به ابا عبدالله الحسین این سرمایه بزرگ اجتماعی رو داریم. من پیشنهاد میکنم در این زمینه بحث‌های مفصلی با موضوع سرمایه اجتماعی، با موضوعات دیگری رو روانشناس‌ها اصلا بیان بگن، ما طلبه‌ها بیایم بگیم. ممکنه بعضیا تلقیشون این بشه که بله خب طلبه‌ها همه این شؤونات مذهبی رو خیلی تحویل میگیرن، ولی عده‌ای از روانشناس‌ها رو آورده بودن، یکی از اساتید نقل میکرد برای یه کنفرانس ایران، حالا یادم نیست بزرگداشت پیاژه بود یا چه کنفرانسی بود، بعد این استاد میگفتش که ما اینا رو یه سر بردیم حرم امام رضا، میگفت اینا دیگه در نمیومدن بیرون، اصلا به مذهب و دین ما هم کاری نداشتن،
براشون جالب بود،
میگفتن اینا اینجا چقدر امواج مثبت وجود داره، اینجا چقدر روحیه شاد وجود داره، اینجا چقدر آرامش هست. تعابیر و اصطلاحات روانشناسی رو به کار میبردن و میگفتن ما نمیخوام اینجا در بیم بیرون. اونا تعابیر خودشون رو به کار ببرن زیباست. شما از اساتید روانشناسی که میخوان از زاویه دید خودشون نگاه بکنن، اون همه توصیه های خوبی که دارن برای افراد، برای خانواده ها، اون همه توصیه ها رو با اصطلاحات خودشون نگه دارن تو مشتشون، بعد برن از نزدیک مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین و آثاری که رو خانواده ها داره که رو اطراف پلک چشم عزاداران ابا عبدالله الحسین پیداست،
مثلا میتونن تطبیق بدن،
تطبیق بدن با تعابیر خودشون مطرح بکنن، وقت زیباییش بیشتر دیده میشه از تعابیری که بنده به کار میبره.
بسیار خوب، نه خیلی نگاه نوعی بود، یعنی واقعا فکر میکنم که جا داره بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، و حالا شاید محرم یک فرصتی باشه برای تربیت دینی و انتقال مفاهیم دینی به فرزندانمون، و خیلی ها شاید دوست داشته باشن بپرسن از آقای پناهیان که واقعا ایام ماه محرم و این عزاداری ها آیا کار ما رو راحت میکنه برای انتقال مفاهیم دینی یا خیر؟
یقینا اینطور هست، خصوصا در ارتباط با موضوع بحث شما که انتقال مفاهیم دینی به فرزندانمون هست. کلیدی ترین مفاهیم دینی در محرم با آهنگ، با موسیقی، با ریتم سینه زنی که بالاخره خودش یه حرکات موزونی رو ایجاد میکنه، با شور، با احساسات، به سهولت به فرزندان ما منتقل میکنه.
کلیدی خود عشق ها؟
بله، گاهی خود عشق و عاطفه‌ای که در چنین مجالسی جریان داره. کلیدی ترین مفاهیم دینی کجا چیا هستن؟ مفهوم شهادت، مفهوم جان دادن برای خدا، نترسیدن، مفهوم شجاعت، مفهوم حماسه، مفهوم ظلم ستیزی، مفهوم طرفداری از مظلوم. همه ما داد میزنیم تو مجالس ابا عبدالله الحسین، کاش بودیم کربلا که کمکت میکردیم حسین. خب این ملت دیگه ظلم پذیر نمیشه. وقتی یه جامعه ای رو شما از کودکی یه جوری بار آوردی که این با ظلم میونش بد باشه، حتی به هر کسی ببینه ظلم میکنن ناراحت بشه، خب این به سمت عدالت میره، عدالت گرایی او تقویت میشه. و شما هیچ کجای دیگه مثل سر نماز، پای قرائت قرآن و هر اردوی از اردوهای تربیتی و در هر کلاسی از کلاسهای آموزشی نمیتونید این مفاهیم رو درست انتقال بدید. شما یه تعبیری در موضوع برنامه خودتون دارید به نام انتقال مفاهیم دینی. اول فکر این انتقال رو بکنیم، بعد سر مفهوم صحبت بکنیم. در عزاداری ابا عبدالله الحسین در ایام محرم با سینه زنی انتقال پیدا میکنه، با اون جوششی که تو بچه ها هست برای شرکتشون و مشارکت پیدا کردنشون در اقامه عزا، در برپایی یک محفل عزاداری ابا عبدالله الحسین، با سرود، با شعر خواندن، با سرودها و نوحه هایی که یک ریتم سنگین حماسی دارن، با اینها شما دارید مفاهیم منتقل میکنید. اینها شبیه به یک معجزه است. چرا اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن کسی یک بیت شعر در رسای حسین ما بسراید بهشت برای او واجب میشه؟ این نیستش که سنت ما باشه داریم نوحه خونی میکنیم. میفرماید حتی یک کسی شعر نسروده باشه، شاعر نیست، کسی دیگه شعر گفته، این شعر رو بر زبان جاری کنه. خب مردم چرا نوحه جواب میدن؟ این سنت های شیعی ریشه عمیق در فرمایشات امام صادق علیه السلام داره. ائمه هدا سخنانشون بسیار با دقت ادا میشه. چرا فرمودن که اظهار محبت به ابا عبدالله الحسین با همین پیرنسیایی که شما پوشیدید، اینها این همه اجر داره؟ قدم برداشتن در راه عزای ابا عبدالله الحسین این همه اجر داره، برای اینکه خب معلومه که آثار تربیتی اینها خیلی بالاست. حالا کنار این عزاداری ها یه سخنرانی هم باشه، یه روزه تحلیلی هم باشه که کلی از مفاهیم اجتماعی رو منتقل بکنه. مثلا یکی از کلیدی ترین مفاهیم شما ولایت مداریه. شما ولایت مداری رو هیچ کجا جز کنار نهر القمه با رفتار ابوالفضل العباس نمیتونی منتقل بکنی. و وقتی ذکر مصیبت ابوالفضل العباس شد، نمیشه مفهوم ولایت مداری منتقل نشه، حتما منتقل میشه.
میشه، ولی میشه جهتش هم داد.
بله یقینا ما در مسائل معنوی وضع رو اینجوری میبینیم، با مسائل مادی تفاوتشون اینه. سرما خورده باشید، قرص آنتیبیوتیک بخورید، چه پزشک باشید چه هیچ از پزشکی ندونید، این قرص آنتیبیوتیک کار خودشو انجام میده تو بدن شما، نیاز به سواد شما نداره. ولی مسائل معنوی و معرفتی، اینها با معرفت شما اثرشون بیشتر میشه. اگه شما بدونید برای چی دارید میرید کنار نهر القمه، برای ابوالفضل العباس روزه میخونید و گریه میکنید، اثرش در وجود شما بالاتر میره. خب ولی احساسات دوست داشتنیه، این نباید انکار کرد. امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، اصلا دین چیزی جز محبت هست؟ شما اول محبت بیارید بعد معرفت. گفت درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. جمعه عاشورا تعطیل میشه، ولی هیچ کس از مکتب ابا عبدالله الحسین فاصله نمیگیره، همه تازه میرن به مکتب ابا عبدالله الحسین پای درس میشینن، چون اونجا درس ها با شیرینی منتقل میشن. شیرینی ذکر ابا عبدالله الحسین توأم است با انتقال یه سری مفاهیم. ولی من به شما عرض بکنم، روزه بی معرفت نداریم، اصلا امکان نداره.
یعنی چی روزه بی معرفت؟
من قبول دارم که باید بر معرفت افزود، من قبول دارم که ما معرفتمون کمه. برای اینکه معلوم بشه چقدر این حرف رو قبول دارم، ابتدا این رو عرض بکنم. دانشجوی اومد گفت سالهای قبل برای امام حسین خیلی گریه میکردم، امسال چشمه اشکم خشک شده، ناراحتم، چیکار کنم؟ گفتم برو یه کتاب تاریخ حیات ابا عبدالله الحسین بخون، این چشمه دوباره جوشان خواهد شد. نمیدونم چرا زیاد انتظار نداشت من میگم برو کتاب بخون تا بتونی برای امام حسین بیشتر اشک بریزی. انسان فهیم و هوشمند جز با معرفت بیشتر نمیسوزد، بیشتر اشک نمیریزد، عاطفه‌اش غلیان پیدا نمیکنه. من به شما صریحا عرض بکنم، سالهاست هم تو دانشگاه تهران، هم تو دانشگاه امام صادق، هم تو دانشگاه هنر، من شاهد گریه های جوان ها هستم. هم در محافل دیگری که نام اون محافل دیگر رو نبرم، اون تا دانشگاهی نیستن، معلومه تو محیط های دانشگاهی بیشتر گریه میکنن،
تو معرفتشون بیشتره، بله. مطالعاتشون بیشتره،
بله. پس ما مطالعه، معرفت، تفکر و جهت‌دهی دقیق رو خیلی قبول داریم. باید با معرفت گریه کرده، با معرفت بیشتر هم گریه خواهی کرد. اما این هم هست که روزه بی معرفت نداریم، ما عشق بدون معرفت نداریم. این آقا چرا داره برای امام حسین گریه میکنه؟ حد اقلش میفهمه امام حسین مظلومه یا نه؟
ها، یعنی حد اقل معرفتی وجود داره
که این حد اقل خیلی قیمتیه ها. الان توی جهان یه مفهومی رو کشتن، از بین بردن، مفهوم مظلوم، مفهوم ظالم. اصلا اون آدم غربی تربیت شده تحت تعلیمات غرب مفهوم منفعت شخصی رو میفهمه، یعنی اونهایی که تحت تربیتن، مگر اینکه کسی با فطرت خودش از اون تربیت خارج شده باشه. و الا ظلم و اینها اصلا یعنی چی؟ ظالم کیه؟ خب باشه، هر کی باشه، به من چه ربطی داره؟ اون آدم اندیشمند غربی که تو دانشگاه داره میره و میاد، زندگیشو میکنه به صورت عادی و براش مهم نیست از مالیاتش فلسطینی ها دارن قطعه میشن، این انسانه؟ این انسانیت داره؟ این بویی از انسانیت برده؟ این از حیوان پستر نیست؟ اسم خودشو گوشه آقای دکتر، اسم خودشو گوشه آقای مهندس، ولی براش مهم نیست دولتش داره کجاها قتل عام میکنه، اصلا اهمیتی نداره. اون اصلا مفهوم مظلوم رو نمیفهمه، اینقدر معرفت در وجود اون نیست.
و این حداقلی که ما میفهمیم خیلی زیاده در مقایسه با
همین حداقل ما رو نجات خواهد داد. لذا هیچ وقت، یه وقت مواظب باشیم که جسارت به مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین نکنیم. همین که یه خواهر و برادر همدیگر رو دوست دارن، این یک مفهوم انسانی نیست؟
همین که عاطفه در ما پررنگ،
بله، عاطفه رو پررنگ میکنه. من رفته بودم یه سفری خارج از کشور توی کشورهای غربی، یه دوستی از این دانشجوها بنا شد که برای من برنامه ها رو توضیح بده. یه برنامه، نمیدونم، از این برنامه های تلویزیونی بود، شبیه صندلی داغ. حالا بعد یه قطعه رو، حالا کانال ها رو عوض میکرد و ما با هم دیگه تحلیل میکردیم برنامه ها رو. یه آقایی که ظاهرا اهل ترانه خوندنه اونجا آورده بودن و مثلا داشتن باهاش صحبت میکردن، بعد گفتن این صدا رو گوش بده. یه صدای یه خانومی بود با این صحبت میکرد، به این میگفتن شناختی؟ میگفت نه، نمیدونم کدوم یکی از دوستامه، آشنان میاد ولی نشناختم. دوباره یکم بیشتر صحبت کردن، اون خانوم از خاطرات خیلی قدیمی گفت، گفت عجیبه، این چقدر از قدیمی من خبر داره و نمیشناسم. همچنین برنامه داشت میرفت، آخر سر معلوم شد این خواهرشه.
ای داده بود،
حد اقل عزای ابا عبدالله الحسین اینه که میگن غم مرگ برادر را برادر مرده میدانن. اینو دیگه عوام هم گفتن یا نگفتن؟ برادری نمرده. خب اینا خیلی موضوعات کلیدی هستن. هدفی ما همجوری ارزون میفروشیم و میگیم که میزنیم تو سر مال، میگیم بله عزاداری های بی معرفت فایده نداره. مگه ممکنه عزاداری بی معرفت باشه؟ مگه میشه در بیتی نام امام حسین علیه السلام وجود داشته باشه و در اونجا معرفتی منتقل نشه، محبتی، نورانیتی، عاطفه‌ای منتقل نشه؟ برکات عزاداری ابا عبدالله الحسین عجیب و غریبه. یکی از برکاتش رو عرض بکنم که جزو برکات حداقلیه. عشق در ادبیات عرفانی ما یعنی کسی رو به خاطر خودت، نه به خاطر خودش، دوست داشته باشی و از خودخواهی بگذری، غیر خودخواهانه به او علاقه داشته باشی. من از شما میپرسم، چه کسی میتواند به سهولت تجربه محبت غیر خودخواهانه داشته باشد؟ اونا محبت شدید، محبتی که براش بسوزه. در عزاداری ابا عبدالله الحسین اتفاق میفته. یعنی شما برای امام حسین عشق میریزید بدون اینکه پای خودخواهی وسط باشه. اصلا بحث حاجت نیست،
دوستش داریم به خاطر خودش،
به خاطر خودش،
به خاطر خودش،
به حدی که براش عشق میریزید.
و یعنی معنی واقعی عشق.
خب این تجربه کم تجربه ایه؟
نه.
بچه شما ببینه شما داری عاشقی میکنی، به شما افتخار و مباهات نخواهد کرد؟ این بوی انسانیت نمیده؟ حد اقل برکت گریه برای ابا عبدالله حسین تجربه عاشقیه که گیر نمیاد به خدا قسم. یه زن و شوهر جوان، مرد و زنی که به همدیگه خیلی علاقه دارن، هر کدوم خودخواهانه به یکدیگر علاقه دارن، مگر اینکه گاهی فداکاری هم برای همدیگه بکنن. و ولی کدوم زوج عاشق و شیفته ای بودن که بتونن 50 سال در فراق هم دیگه گریه کنن؟ نمیشه گریه کرد. برای پدر مادرش هم نمیتونه 2 سال بیشتر گریه کنه.
سرد میشه.
سرد میشه. اینجا این تجربه عاشقی سهل شده، یک معجزه است. من دیگه نمیدونم از برکات حداقلی بخوام بگم.
نه واقعا خیلی خوب بوده، یعنی خیلی وقتا ساده است کنار این چیزایی که داریم و سرمایه‌مونه خیلی راحت رد
من میشیم. من یک برکت حداقلی دیگه بگم. شما اگر زمان عیسی ابن مریم بودید، مورد زنده کردن حضرت عیسی ابن مریم رو میدیدید، خوشحال نمیشدید از اینکه یک معجزه الهی رو دیدید؟
بله بله.
اگر شکافتن دریا رود نیل به دست حضرت موسی کلیم الله رو میدیدید، خوشحال نمیشدید از این معجزه الهی؟
چرا اصلا
نمیکنید؟ ایمانتون تقویت نمیشد؟ خب اگر می معجزه بالاتر از این دوتا من به شما نشون بدم،
مثل چی؟
همین الان بدون اینکه هیچ پیامبری حضور داشته باشه، فقط با نام حسین این معجزه رو به شما نشون بدم چطور؟ امام صادق علیه السلام میفرماید کوه رو از جاش تکون بدی راحت تر از اینه که یه دل رو از جاش تکون بدی. سخن امام صادق علیه السلام بل. انسان شناسانه هست.
بل.
خب حالا حضرت موسی بن عمران رود نیل رو شکافته دیگه، ابا عبدالله حسین دل ما رو شکافته و بر دل ما اثر گذاشته بدون اینکه دیده باشیمش، باش زندگی کرده باشیم، سر سفرش نشسته باشیم، مستقیم چیزی به ما داده باشه، زیبایی هاشو دیده باشیم و هر سال براش گریه میکنیم، این یک معجزه نیست؟
قطعا معجزه.
این عادیه. یه نمونهشو پیدا کنید. هالیوود نور، صدا، تصویر، همه چی در اختیار داره. بیاد یه نفر رو در دلها محبوب کنه با داستانهای دروغین و با هر هنری که میخواد به خرج بده که 1% ابوالفضل عباس برای مردم جهان محبوب بشه، که براش سالها مردم بمیرن.
اونقدر عمیق.
ببینید خب این اتفاق ساده ای نیست. چرا کسی نتونسته همچه اثری خلق بکنه؟ در اختیارشون دیگه، هنر در اختیارشون. ما که معتقدیم هنر زیادی نداریم در خدمت امام حسین قرار بدیم. اونها انواع و اقسام هنرها رو به کار میگیرن. خب این معجزه است، این غیر عادیه. ما الان هممون داریم مورد زنده کردن عیسی ابن مریم خودمون ابا عبدالله الحسین رو میبینیم، دل ما رو زنده میکنه دیگه. من باید بقیهش رو آخوندی صحبت کنم، میگم قرارمون روز قیامت معلوم بشه این معجزه چقدر عظمتش بیشتر از اون معجزاته. اینا همه بستر انتقال مفاهیم دینی هستن
و من فکر میکنم جا داره که به خودمون ببالیم و افتخار بکنیم که این سرمایه ها رو داریم و تشکر بکنیم از آقای پناهیان که ما رو متوجه این سرمایه ها کردن. این واقعا یه وقتای از کنار اینا خیلی ساده رد میشیم و عبور میکنیم. آخیل ممنونم، متشکرم. بریم تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم. آیات روح بخش صفحه 430 مصحف شریف، آیات 15-22 سوره سبع در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگیم با احترام همراه شما و در کنار شما. باز هم عزاداری هاتون قبول.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش دعا میکنم و میگم خدایا ائمه معصوم همه ابواب رحمتند و کشتی نجات ما را از بازترین باب و سریع‌ترین کشتی نجات محروم مساز. آقای پناهیان عزیز میشنویم از قرآن و انشالله دوم بحثمون رو داشته باشیم.
من اجازه بدید به مناسبت محرم باز به قرآن نگاه بکنم. اگر دوست داریم بچه هامون با قرآن انس بگیرن و به قرآن علاقه پیدا بکنن در مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین قرآن بخونیم. یه کار زیبایی که بعضی از جلسات انجام میدن و بعد این رو توسعه داد این استش که شبهای عاشورا وقتی از فرصت عزاداری رو اختصاص میدن به قرآن خوندن. یه قاری با صدای زیبا میاد شروع میکنه قرآن خوندن. مناسبت قرآن خوندن شب عاشورا تو مجلس عزاداری وسط عزاداری چیه؟ امام حسین علیه السلام فرمود عباسم امشب رو از دشمن مهلت بگیر، من علاقه دارم قرآن بخونم، یک شب دیگه به تلاوت قرآن بپردازم، این روزه رو بخونم. همه علاقمندان به ابا عبدالله الحسین اون احساسات و شوری که درشون ایجاد شده دفعی صدای زیبای صوت قرآنی تو مجلس به گوش برسه. من دیدم مجلس بسیار پر نوری میشه، اون شور رو همراه با نور قرآن میکنه و اتفاق عجیبی خواهد افتاد. هر سوره‌ای که در اون جلسه خونده بشه جزو سوره‌های محبوب دل جوان‌ها خواهد شد. ببینید نه ابا عبدالله الحسین علیه السلام کسی که از دشمن اجازه بگیره، نه ابوالفضل العباس عزتمند غیرتمند کسیه که بخواد بره از دشمن تقاضایی بکنه. پای قرآن که در میون میاد
حاضرم برن اونجا
به خاطر قرآن میفرماید که بگو دشمن یک شب رو به ما مهلت بده، فردا اگر بخواد با ما بجنگه بجنگه، که ما امشب رو قرآن بخونیم. خدا میداند که من چقدر به خواندن قرآن علاقه مندم. تو مجلس امام حسین علیه السلام که پیوند با قرآن برقرار میشه این فرصت رو ازش استفاده کنیم.
یعنی خود به خود این اونس منتقل میشه و یک خاطره موندگار میشه برای بچه هامون،
اصلا آغازی میشه. مثلا یه قاری باشه که اهل عزاداری ابا عبدالله الحسین باشه، همه قرآن نوعا اونجایی که من میشناسم اینطوری هستن، موقعی که داره قرآن به یاد شب عاشورای امام حسین میخونه اشک میریزه همراه با جمعیت.
چقدر اثر موندگارو.
من یک نکته، یک روایت درباره اشک ریختن پای آیات قرآن عرض بکنم. پیامبر گرامی اسلام جایی جوانها رو دیدن، جوانهای انصار، این جوان بودنشون هم در روایت تیکه جالبیه. بعد فرمودن که من سوره آیه های آخر سوره زمر رو برای شما میخونم، هر کی گریه کنه من بهش رو برش واجب میکنم و وعده میدم. و حضرت خوندن، همه گریه کردن جز یه جوان. اون جوان اومد گفت من گریم نیومد. آقا فرمودن دوباره میخونم. رسول خدا فرمودن که من دوباره میخونم، تو اگر گریت هم نیومد خودتو به گریه بزن. چون گریه گاهی از اوقات از نظر طبیعی نمیاد دیگه، حالات خاصی داره اشک.
بله،
بعضی وقت در اثر قساوت قلبه، بعضی وقت به صورت طبیعی آدم اشکش جاری
میشه، شرایطش با جور باشه خلاص.
بله، و تباکی کن به تعبیر ما که میگیم در مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین، اگر گریمون نیامد تباکی کنیم، خودمونو به گریه بزنیم، به حالت حزن بگیریم. رسول گرامی اسلام دوباره خوندن، جوانها دوباره گریه کردن، اون هم تباکی کرد. بعد از خواندن رسول خدا صدا زد یا رسول الله من اشکم جاری نشد اما تباکی کردم. فرمود بهشت رو به تو هم وعده میدم. خب ببینید قرآن با اشک عجینه. میفرماید اصلا قرآن رو با حزن بخونید، که قرآن با حزن نازل شده. منتها این حزن با اون ماتم و افسردگی اینا خیلی فرق میکنه. بله، نشاطی درش هست. بله، مثل حزن عزاداری ابا عبدالله الحسین که هر کی از مجلس عزاداری ابا عبدالله الحسین
یک نشاط درونی،
یک نشاط عجیبی بله پیدا میکنه. این حزن با اون غمهایی که ما میشناسیم فرق میکنه.
بسیار خوب، ما خیلی فرصت نداریم، دوست داریم تو لحظه دقایق هم از محضرتون استفاده بکنیم. آقای پناهیان، شاید خاطرتون باشه که تو جلسات گذشته بارها و بارها به یک نکته کلیدی آقای پناهیان اشاره کردم و اون هم مفهوم عبد بودن بود در شیوه های انتقال مفاهیم دینی که صحبت میکردیم. بذارید خیلی ساده و کوتاه سوالم رو بپرسم، بین مفهوم عبد بودن و این ایام، ایام ماه محرم، چه تناسبی هست، چه ارتباطی هست؟
تناسب ها یقیناً فوق‌العاده است. فقط من یه گوشهش رو به شما نشون بدم. بچه هاتون یه دهه ببرید عزاداری ابا عبدالله الحسین، اون شور و قوقا، بعد روز عاشورا برای امام حسین خودشون رو بکشن، شب عاشورا بیان یه گوشه‌ای بشینن آرام، شب شام غریبان در واقع، آرام یه روزه‌ای رو آرام براشون بخونید، اشکم نریختن نریختن، تمام عبودیت رو اونجا خواهند دید. روزه‌ای که یک روایت هست، روایتی است که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید. می‌فرماید وقتی که عمه‌ام زینب یتیم‌ها رو جمع کرد، خیمه نیم سوخته‌ای رو برقرار کرد، دیگه حالا تا نیمه شب طول کشیده تا چقدر که اینها رو بتونه آرام بکنه، اینو فقط باید تو فضای شام غریبان آدم تأمل بکنه در موردش، ببینه چه لحظات هولناک و سختیه. بعد فرمود دیدم عمه‌ام زینب استراحت نمی‌کنه، دقت کردم، گفتم نکنه میخواد نماز شب بخونه. دیدم نه مینشین، نه می ایسته برای نماز شب، نه دراز میکشه کنار بچه ها. دقتی کردم دیدم نشسته داره نماز شب میخونه. خب نماز شب محورش اون الهی العفویه که آدم میخواد تو قنوت نماز وتر خودش بگه. این عبد بودن یعنی چی؟ کجا یعنی میخواد این عبد بودن رو آدم بفهمه؟ چرا با این اتفاق آدم این مفاهیم کلیدی رو درک نکنه؟ یک جای دیگه ظهر عاشورا مفهوم عبد بودن رو منتقل کنیم، یا مثلا جزء روزه های ظهر عاشورا است، اگرچه این اتفاق فردای عاشورا افتاده، اومد حضرت زینب سلام الله علیها کنار گودی قتلگاه و صدا زد خدایا این قربانی رو از ما بقبول کن. خدا سر جای خودش هست، خدا خداست و ما همه عبدیم و باید تمنا بکنیم او ما رو بپذیره. هیچ، دوباره میخواید اون کلمات رو تکرار کنم، هیچ کلاس آموزشی، هیچ اردوی تربیتی و هیچ عامل دیگری مثل چنین صحنه ای از عزاداری ابا عبدالله الحسین که تو خودت انگار اصلا در کنار گودی قتلگاه شاهد زینب کبرا سلام الله علیها هستی، فریاد میزنی، در یه نوحه این مصیبت رو تکرار میکنی، مصیبت نیست، اینا همش معرفته. ذکر مصیبت نیست، اینا ذکر
معرفته و برای رشد و تعالی خودمون. خیلی خوب، چند تا راهکار عملی تو جلسات قبل راجع به پناهیان دادن و چند تا تکنیک ارائه دادید که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. خیلی فرصت نداریم تکنیک های انس با محفل امام حسین علیه السلام.
ما یه سنتی رو بچه بودیم تو خونه خودمون شاهد بودیم، بعد متوجه شدیم بعدها که این سنت رو استاد پدر ما مرحوم حضرت آیت الله رشاد زنجانی، عارف بزرگوار و دلسوخته اهل بیت، ایشون هم تو خونه خودشون یه جورایی این رو داشتن و بیریشه نیست، این از علما اخذ شده و گرفته شده. شب شام غریبان بخشی از ساعت عزاداری رو در خانه خودمون چراغ‌ها رو خاموش کنیم، یه شمع کوچیکی، یه چراغ کوچیکی روشن کنیم. شب شام غریبان پدر ما میگفتش که مثلا یه مقدار دیرتر بچه‌ها غذا بدیم، بعد بچه‌ها میگفتن که خب ماما من گرسنمه، وقتی پدر مادر گریه می‌کردن، بزرگترای خونه گریه می‌کردن.
یه روزه عملی در آورد،
روزه عملی می‌شد. آب می آورد، می گفت تشنت آب می خواهی، همه گریه می کردن. روزه رو تو خونه اجرا کنین، این یکی از تکنیک هاییست که بچه ها می بینن پدر و مادر تو مراسم فقط شرکت نمی کنن، روزه یک مراسم باشد، یک رسم اجتماعی باشد، روزه تو خون ماست، تو خونه ماست، بدون هیچ تشریفاتی، بدون هیچ هزینه‌ای. می بینه واقعا پدر و مادر برای ابا عبدالله الحسین می سوزه. غیر از این اون روزه های خانگی زنانه که رسم جامعه مؤمنینه، اون رو فراموش نکنیم. خانوم ها دور هم دیگه میشینن، یک کسی روزه میخونه، الان که دیگه الحمدلله همه اهل سوادن، یک کسی توشون زیارت عاشورا بخونه، یه چایی هم میدن و میرن. این صدای یا حسین و عشق بر ابا عبدالله حسین وقتی تو اون فضا پخش میشه، نوری به اون فضا میده که بی‌نظیره. وقت بچه های ما تو این نور رشد بکنن، یقیناً تأثیر بهتری در روحیه‌شون خواهد داشت. روزه رو ببریم تو خونه ها، حالا یا اون روزه شام غریبانی قشنگ، چجور مثلا هفت سین می‌ذاریم برای نوروز،
بله، بله.
روزه خونگی داریم
برای رسمی بشه این.
آره، یه رسمی بشه. بعضیا دارن این عادت رو و تو خونه میشینن دور هم گریه میکنن. در این زمینه داستان‌ها فراوانه که شاید وقت شما
بذاریم. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما تقریبا هر روز پرسیدیم آقای پناهیان، اونایی که گناهکارن، اونایی که روشون نمیشه تو محفل و مجلس امام حسین برن،
یقینا گناهکارها تو مجلس امام حسین خیلی راحت تر میرن تا شب قدر در خونه خداوند متعال. اینجا یه شفیع مهربان دارن به نام ابا عبدالله حسین که حر رو بخشید و مورد عفو قرار داد، اصلا اجازه نداد حر خجالت بکشه، در حالی که هیچ کدوم از گناهکارا فکر نکنم خطای حر رو انجام داده باشن. هر امام حسین رو به کشتن داد، هر صدای امام حسین رو شنید اما جوابشو نداد، سخن منطقی ابا عبدالله حسین رو پاسخ رد داد. من فکر نمی کنم گناهکاری این کار کرده باشه. تا حالا وقتی که اومد به سمت خیمه ابا عبدالله حسین، صدا زد علی اکبرم، برو مهمان اومده، برو تحویلش بگیر. علی اکبرش رو فرستاد به استقبال هر و اون برخورد بی نظیر رو کرد. انشاءالله ابا عبدالله حسین همه ما رو مورد عفو و عنایت خودشون قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم جای پناهیان. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. تو این روزها و تو این شبها ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. مثل همیشه السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله
حسين حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.